أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. در تفسیر سوره انفطار به این آیات رسیدیم که می‌فرمود کلا بل تکذبون بالدین و ان علیکم لحافظین چرا من کاتبین یعلمون ما تفعلون. در رابطه با دعای اولی که قرائت کردم بحث کردیم، امروز دعای بعدش هم بررسی کنیم. در آیات بیان میکنه که شما دین رو تکذیب میکنید در حالی که بر شما مراقبینی هست. گفتیم حفظه وقتی با علا متعدی میشه به معنای مراقبت، نوع تضمین معنای مراقبت درش هست. این حافظین کیا هستند؟ کرامن کاتبینند و یعلمون ما تفعلون. پس برای این ملائکه چهار صفت بیان میشه. یک، اینکه اینها حافظند و مراقب. دو، اینکه کریمند، که گفته بودیم کرامت در مقابل پستیه، یعنی علو رتبه دارند. سوم، نویسندن، ثبت میکنن، ضبط میکنن. و چهارم، این که میدانند آنچه شما انجام میدهید. نکته ای که حالا قبل از این که وارد صفات چهارگانه بشیم و نکاتی در رابطه باهاش بگیم اشاره کنیم، این ان علیکم لحافظین آیا فقط مخصوص مشافهین همون روزگاره یا هر خواننده‌ای که در آینده می آید و یا مخصوص به همه انسان هاست؟ دقت کنید هیچ ربطی نداره که بگیم در عالم واقع چه فرضی هست. میخواییم بگیم کلام متضمن چه معنایی هست. این ممکنه فرض بفرمایید که الان همه رو براشون یه نگهبانی گذاشتن مراقبت میکنن، این در عالم واقع هست. ولی من به شما میگم برای تو مراقب گذاشتن، این جمله من که برای تو مراقب گذاشتن، این فقط روی خطابش به شماست و این جمله فقط شما رو دربر میگیره، همه رو نمیگه. حالا این که انسان ها همه ملائکهی دارن، از یه تلقی المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید، اون جای خودش همه کسی دارن که نگهبانی ازشون بکنه. این کلام که ان علیکم لحافظین، این کلام آیا فقط شامل مخاطبین همون روزگار میشه یا شامل هر خواننده‌ای میشه؟ خواننده‌ای که آیندگان این جمله رو میخوانند، مثلا فرض بفرمایید که سعدی اگر یه جایی میگه ای مرد خوب، این شامل مرد خوب زمان خودش نمیشه، تا امروز هم شامل هر کسی میشه که این کتاب میخونه. این به صورت فرضی شامل همه کسانی میشه که مخاطب کتاب هستند. این برمیگرده به اون بحث اصولی که شایدم تو بحث تفسیری تا حالا گفتیم که آیا مشافهینند مقصورین بالافهامند، و یا میتونه انسان نسبت به کسانی که در وقت تکلم نیستند ولی در آینده میان، به معدومینی که بعدها می آیند هم خطاب بکنه. مفصل دوستانی که بودن بحث شمول خطاب للمشافهین و للقائبین در بحث اصول بحث کردیم، خیلی طولانی، حقیقتشم الان یادم هم نیست که حرفاش اونجا چه بود گفتیم، ولی این بحث اونجا مطرحه که اصلا خطاب به قائب و به معدوم ممکنه یا ممکن نیست. یعنی ما اگر بیاییم بگیم که ای مسلمانان، این شامل کسانی که الان اصلا نیستند، 1500 به دنیا میان شامل اونها میشه، میشه خطاب کرد، صحت خطاب هست نه صحت تکلیف، آیا خطاب به اونها یوم که این بحث مبتنی بر اون بحثه، چندان البته ثمر علمی برش مترتب نیست، چون اگر هم شامل فقط و فقط اونهایی بشه که در زمان پیامبر بودند، ما باز از قاعده اشتراک استفاده میکنیم و حکم رو به غیر اونها سرایت میدیم، تسری میدیم. یعنی مثلا اگر کسی گفتش که در همون وقت که پیامبر گفته یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، فقط مراد همون مؤمنین در مدینه بوده، همونا که الان مقابلش نشستند، از یه قاعده استفاده میکنیم که این مربوط به همه کسانی که بعدها آمدند و قبلش نه، اونا که بعدها آمدند و بعد ایمان آوردند هم میشود. لذا اینه که ان علیکم لحافظین، سخن در اینه که آیا این فقط همون کسانی رو میگه که در زمان پیامبر بودند، یا به نحو تعلیقی خطاب به معدومین، خطاب به غیر مشافهین هم ممکنه. بحثش موکول کنیم به جای خودش در مباحث اصول، فقط اشاره کنیم اینجا هم این بحث قابل سریان. اما این چهار صفتی که در اینجا بیان میشه، یک حفاظت، اینها علیکم لحافظین هستند. گفتیم محافظت با علا به معنای مراقبت، پس این گروهی که حالا اسمشونم میذاریم ملائکه، اینجام نگفته تعبیر ملائکه ازشون نداره که اینها الزامن ملک باشند، ولی فعلا ازشون ما یاد میکنیم به ملائکه مراقب، الذین، اون کسانی که هستند و حفظ ما رو میکنن. دومین صفتش اینه کریمند، سومین صفتشون اینه میرزا بنویسن، مینویسند، و چهارمین صفتشون عالمند. خب در این که یاد داشت می کنند، لابد می نویسن یادشون نره، راجبش حرف می زنیم، عالم هم هستند، خب نمی تونن ندونسته بنویسن، آدم باید چیزی رو بدونه که بنویسه، مراقب هم هستند، خب اگه مراقب نبودن که نمی تونستن بگن. کرامت چه ویژگی داره بر اینا؟ این سوال، چرا باید این ملائکه‌ای که میان کریم باشن؟ شش وجه درش قابل تصویره، البته به این معنا نیست که وجوه دیگه قابل تصویر نیست. شش وجهش رو اینجا بیان میکنیم، ممکنه وجه هفتمی هم به ذهنها بعدها برسه، اضافه کنن، یا رسیده باشه ما بهش نرسیده باشه. وجه اول این که این بیان واقعیتیه. این اگه میگفت ملائکه‌ای هستند که حافظند، به جاش گفته اینا کریمند و حافظند. چرا؟ چون لغت کریم، اشاره کردیم از حیث لغوی، به معنای مقابل حیوانه، مقابل پستیه، کرام جمع کریم یعنی رتبه بالا دارند. یعنی چی؟ یعنی مجردات هم. یعنی از سطح شما بالاترند. این تعبیر البته در موارد دیگه هم به این عنوان به کار رفته، کلا انها تذکره فمن شاء ذکره. میگه قرآن یاداوری است، هر کی میخواد ازش اتعاظ پیدا بکنه. فی صحف مکرمه مرفوعت مطهره به ایدی سفره کرامن کرامن برره. در ایدی یک، در دستان یک سری سفیره که اینها کرام هستند و برره هستند، یعنی انسان ها، یعنی موجودات خیرخواه خوبی هستند، برره. خب این البته اونجا گفتن که این سفره یعنی سفیران، رسولان، یعنی کسانی که در حقیقت پیام‌آوران وحی به نزد پیامبرند. در ما نحن فی هم بگیم اینجا نگفته بود قبلش اینا ملائکن که ان علیکم لحافظین، مراقب دارید. اما بعد بیان میکنه که این مراقبا بدونید آن از جنس خودتون نیستن، اینا از شما یک درجه بالاترند، چند درجه بالاترند، رتبتن از ایس وجودی از شما متعالیند. پس اگر میگه کرام، به جای این که بگه ملک میگه کرام، میخواد بگه اینها دارای تجردند. من یادم نیست که قبلا راجع به انواع مختلف ملائکه صحبت کردیم یا نه، البته اینا عقلی هم نیست، باید بگردیم نقلی صحبت بکنیم که چند نوع ملائکه رو در گزارشات صاحبان ادیان و مذاهب ازشون یاد شده. ملائکه مجرد تامه داریم، مجردات ناقصه داریم که رده های مختلفی هستن. یک سری هستن که اینها دستیاران جبرئیلند، از آیه مطاع ثم امین استفاده کردن که جبرئیل یه سری آدمایی داره که ازش اطاعت میکنند، یعنی یه سری کارگزار داره، اونا پیام میبرن میارن، همیشه الزاماً خودش نمیارن، یه سری هم هستن در دستشن کار میکنن، یه سری مسئولیت های مختلفی دارن، رزقه که خب مسئولش در رزق طبق قاعده تقسیم بندی مسئولش میکائیله که مسئول توزیع ارزاقه، خب اون حتما یک وسعتی در کارش هست، باید مدد رسانهایی درش باشن. تجردات ناقصه براشون ذکر شده، یه عده هستن که ملائکه ناقصن، صور مثالی دارن، مثل تجرد تامه دارن، ممکنه از عالم عقول بالاتر هم در عالم اسماء و صفات تصویر بشه، ممکن هم از تصویر نشه. نوعاً عالم عقول رو که تجرد تام است بهش میگن عالم ملائکه و ملک ها، ولی در عالم مثال یعنی عالم ملکوت هم برای تصویرسازی ازش با ملائکه میان. اونایی که اولی اجنحه بال دارند اینها رو گفتن که اینها ملائکه‌ای هستند که تجرد ناقصه دارند، اینها ملائکه‌ای هستند با صور مثالی، بال دارند، بالهای مختلف دارند. خود جبرئیل البته خب این داره که خافقین رو پر کرده بود وقتی بر پیامبر ظهور پیدا کرد، حالا خودش بوده تجلی پیدا کرده تو آغاز همون یا ایها المدثر و یا ایها المزمل، تو ذهنمه وقتی سوره سبح اسم ربک الاعلا رو میخوندیم اونجا تصویر این بحث رو گفتیم که انواعش چیه. حالا اگر دوستان نگاه کنن، اگر بحث نکرده باشیم نداره یه بار دیگه حداقل گزارشش بدیم و الا ایکال بکنیم به همون جا که گفتیم. پس این احتمال اول که گفته کریم، این کرامت یعنی رتبتن بالاتر از شما، اینهایی که مراقب شما، اینها بدونید شما موجودات مادی هستید مربوط به عالم ناسوت، عالم ملک، اونها از شما یه درجه بالاترند و ملائکه الهی هستند، تجرد دارند. احتمال دوم بگیم که داره میگه اینا رو بلند رتبن و قابل خریداری نیستند، رشوه بگیر نیستند، مراقبینی هستند که نمیشه اونها رو خلاصه تطمیع کرد چون کریمن. یعنی صفت کرامت برای این بیان شده که بگه اینها از حیث رتبه بزرگوارن، قابل این که شما وارد مذاکره باشون بشید و خلاصه شطور دیدی ندیدی بخوای عمل بکنی نیست. احتمال سوم، مطلبی رو آقای جوادی تو تصمیم دارن، ربطی به بحث کرام نداره ولی مستفاد از اون میشه بر این استفاده کرد. ایشون تعبیری داره قشنگم از خوبه، میگن که میدونید چرا گفته یعلمون ما تفعلون به نحو مضارع؟ میدانند آنچه شما میکنید. تفعلون فعل مضارع، یعنی یا الان انجام میدید یا بعدها. اینا از الان میدونن شما تا آخر عمر چه میکنید. یعلمون ما فعلتم نیست، یعلمون ما تفعلونه. نمیگه اون چیز که انجام دادید رو میدونن، اون چیز که انجام میدهید و خواهید داد رو میدونن. تا آخر عمرت انشاءالله تا 120 سال که زندگی میکنید شما کلی کارها میکنید، همش رو میدونن. ولی اینها فقط اونی رو می نویسن که انجام دادید، از حیث علم می دونن، ولی مادامی که انجام ندادید ثبتش نمی کنند. بعدشون تنزیل می کنه به آیه شریفه ولا تعملون من عمل الا کنا علیکم شهودا، ما بر او شاهدیم ناظریم. از تفیزون فیه، وقتی که به سمت او افاضه میشید، افاضه یعنی سرازیر میشید، میگه ما شاهد اون هستیم که وقتی شما به سمت او خواهید رفت، از الان ما شهود. اما در رابطه با مراقبتش که شهود باشه عمل، لا تعملون من عمل، عملی نمی کنید مگر اینکه ما نگاه میکنیم، چه وقتی به سمتش میرید. شهود یا شهادت یا مراقبت مال عمل واقع شده است، اما علم نه، علم مربوط به آینده هست. خب اون وقت این میخواد بگه اینا بزرگوارن، بزرگواریشون به اینه که معلومات خودشون رو نمی نویسن، اون انجامهای معمولات شما رو می نویسن نه معلومات خودشون رو. بزرگواریشون به اینه پیش پیش نمی نویسن. اینم یه احتمال. احتمال سوم این که بگیم مراد یعنی کرامن اندالله، خدا و پیش خدا اینها بزرگوارن، لذا حرفشون پذیرفته است. این احتمال چهارم. یعنی چی؟ چون دقت کنید شما الان یه نفری میذاری مراقب باشه از زید، خب فردا روزی میاد پیش شما شهادت میده، میگه زید فلان اشتباه رو کرد، زید میگه من نکردم. خب شما حرف زید رو میپذیری یا حرف این شاهد رو؟ اول دعواش. ولی اگر شما بگی آنیا کن من در شهادت این بابا شک ندارم، این مراقب من دروغ نمیگه، حرف او رو میپذیری. پس علت این که گفته اینها کرام هستند و بزرگند اینه که یعنی بدونیدان حرفشون رو خدا بیبر و برگرد قبول میکنه ها. پس مراقبن علیکم لحافظینن و کاتبینن و یعلمون ما تفعلونن و حرفشونم فردای قیامت قبول میشه ها، چون کرامن. یعنی چی؟ یعنی نزد خدا آبرومندن، نزد خدا محترمن، نزد خدا مسموع کلامشون. اینم احتمال چهار. احتمال پنجم که بعضیا گفتن، گفته میخواد بگه ای انسان تو خیلی آدم مهمی هستی که ما برای مراقبت تو از آدمای خیلی مهم استفاده میکنیم. اگه تو مهم نبودی که ما نمیمدیم یه کریم بزرگ رو بذاریم مراقب تو. پس در ضمنش یک تکریمی هم نسبت به انسان هست. قدر خود تو بدون. ما برای حمار و بقر و استر و ابل و سایر انعام ثلاثه و الاربعه و الخمسه مراقب نمیذاریم. اگه مراقب گذاشتیم چون تو مهمی، و اگر مهمی اینقدر مهمی که مراقب تو رو آدم ها و شخصیت های خیلی بزرگ گذاشتیم. اینم پنجمین احتمال. ششمین احتمال این که بگیم کرام اینجا یعنی بزرگند، به معنای این که خطا نمی کنند. دقت کنید، مراقب باید سه صفت داشته باشه که این سه صفت رو، یا بگیم چهار صفت داشته باشه که اگه این چهار صفت در هر کدومش خدشه بشه این مراقب یه مراقب نامیزون و بیخودی. یک، باید بفهمه، و الا شما یه کسی رو مراقب یه کسی بذار هیچی حالیش نمیشه. او به زبون انگلیسی حرف میزنه، مراقب شما زبون فارسی بلده، نمیفهمه اون چی میگه. پس یعلمون ما تفعلون. دو، یادش نره. باید فردا بهش گفت خب چی گفت، بگه آقا بر من یادم رفت نمیدونم. پس کاتب باید باشه. سه، وقتی ازش میخوان بیا در دادگاه بگو، بیا بیان بکن، در نقل خودش اشتباه نکنه. پس کاتبه، واو به واو نوشته که از رو سند میخونه. ولی چهارمیش این که دروغ نگه، نه خطا نکنه، دروغ نگه، خطا نکنه، اشتباه نکنه. این کرام اشاره به این صفت آخره، میگه اینا بزرگن، اشتباه نمی کنن. پس یک، میدانن وضعیت درو. دو، در ثبت کاتبند، و این باعث میشه وقتی هم میخوان برن پیش خدا بگن با سند حرف بزنن. و چهارم این که مسون عن خطا، مسون از دروغن، چون بزرگواره، کریمن، رتبه داره. پس این صفت بسیار با عنایت در اینجا انتخاب شده. این از این تمام. اما دو تا سوال بسیار مهم اینجا وجود داره، از این سوالات کلامی دارج روزه. یکی این که حالا اصلا بر چی بنویسن، بدیم سراغ کتابت، بر چی می نویسن آدم، برای چی می نویسه؟ میخواد فراموش نکنه، یا میخواد حجت داشته باشه؟ فرض بر اینه که خدای سبحان که فراموشی درش راه نداره، این ملائکم که نسیان برشون عارض نمیشه، پس تنها وجهی که ممکنه بگید اینه که میخواید بگید ما فردا دادگاه، در دادگاه هم میخواییم حجت داشته باشیم. یعنی چرا اینا مینویسن؟ چون میخوان دادگاه تشکیل میشه، اون بالا یه نفر میشینه، خدای سبحان به عنوان عدل العادلین اون بالا میشینه، میخواد قضاوت کنه، شما رو میارن میگن آ شیخ تو اون روز این دروغ رو گفتی، میخوای منکر بشی، شاهد میاد سند میاره، سندم مکتوب مضبوطه، لزام شاید لطافت این اذیه تلق المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید دوتان، یک نوع تنظیر به دو شاهدی در دادگاه هاست، بیانه است. چرا دوتا؟ یکی کافی بود، میگه نه دو نفرن ها قابل رد نیست، چون اگه یکی بود میتونستی فردای قیامت بگی آقا بیانه کافی نیست یکیه این، میگه نه دوتا، دوتا هستند که یاد داشت میکنن. پس میخواید بگید این شاهدها، این ملائکه، این حفاظها، این حافظها، اینها مینویسن که فردای قیامت حجت داشته باشن؟ از دو حال خارج نیست، یا قاضی عادله یا عادل نیست. اگه قاضی عادل نیست که صد تا شاهدم بیان به نفع تو شهادت بدن، ممکنه عشقش بکشه تو رو برزه جهنم، عادل نیست دیگه. اگه عادله و تو عدالتش رو قبول داری دیگه حجت بخوای چی کار؟ او که خودش که میدونه، شما قبول داری عادله، مطابق عدالت مش میکنه دیگه، حجت لازم نداره. حجت مال قاضی است که علم نداره یا عدل نداره، از افکار عمومی میترسه، ولی این که از هیچی نمیترسه، عدالت هم داره، علم هم داره، انجام خدا خطا درش راه نداره. دومین اشکال این که خب اینا بر چی میخوان بنویسن؟ هر چی میبینن رو مینویسن. شما میفرمایید که هرچه در نظرشون میاد یاد داشت میکنن، در موارد که آیشم این بود که تلفظ نمی کنید به هیچی، ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. خب میخواد قولی رو یه پله بریم جلو، فعلی رو، اما اون چیزی که در ضمیر شما، در قلب شما میگذره رو اینا که نمیدونن. چه قلب شما غیبه و اندهو مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو، مفاتیح غیب دست اوه. این مفاتح، البته ما جمع مفتاح مفاتیحه، مفاتح هم ظاهرن هست، منتها مفاتح جمع مخزن و جمع خزانه و انبار و ایناست. تو اون آیه در رابطه با قارون و آتیناه من الکنوز ما ان مفاتحه لتنوع بالعصبت اول القوه، که صاحب قوه باشند. این یه بحث اینجا داره که میگه اینقدر ما به قارون کنز دادیم که مفاتحش رو باید یه گروه صاحبان قوه حمل میکردند، عصبین گروه. اینجا خیلی معنا کردن، گفتن یعنی کلیداشو، کلیدهای کنوز رو میریختن یه جا، خودشو نه، کلیدهاشو میخواستن ببرن. مفاتح ظاهرا هم جمع خود اون مخزن و انبار هم جمع مفاتیح، مفتح به معنای انبار و خزانه است، مفتح به معنای همون کلید، مفتح و مفتاح. حالا کاری نداریم. ما اندهو مفاتح الغیب که لا یعلمها الا هو. خب شما افعال قلوب رو اینا چجوری میفهمن که بخوان یاد داشت کنن؟ شما چرا تو دلت میگذره؟ اونا از کجا اینا رو میدونن؟ در رابطه با این مطلب یه جوابی دادن به اون اولی که آقا اصلا بر چی می نویسن، فایده نوشتن چیه؟ کار لغو که نباید بکنن که یه دم جو ورق فقط سیاه کنن. بدونیدم چقدر ورق سیاه میشه تو طول تاریخ اگه حالا به شوخی بگیم. یه بحثی رو اینجا فخرازی داره، بحث بسیار مهمی است و یه بحثای کلامی است. فعلا ما نمیگیم غلطه، نمیگیم درست، طرح بحث کنیم. یه بحثی در جای خودش امروزه در کلام مطرحه، بهش میگن آنتروپومورفیزم، یعنی خدا انسان انگاری، یعنی خدا همون روابطی رو با شما برقرار میکند که شما با خودتون برقرار کردید. روابط شما انسان ها با هم چجوریه؟ ظواهر پیشتون حجته، خودم ظاهرش حجته. روابط شما چیه؟ خبر واحد حجت میدونید، خودم روابطش اونجوری که خبر واحدش حجته. شما روابطتون چیه؟ همون روابطی که شما بین خودتون و والی و عبید با در نظام انسانی برقراره، مطابق همون نظام خدا با شما روابط برقرار کرده. بهش میگن خدا انسان وارگی، یعنی خدا تصویرش این باشه که یه انسانی است، رابطهش با انسان ها مثل دو تا انسانه. این در این دنیا ثابته، روابط خدا با ما در این دنیا مثل روابط ماست. حتی در خواندن خدا همونطور که پدرانتونو میخونید که میفرماید که چگونه، همون گونه که پدرانتون رو صدا میزنید خدا رو هم صدا بزنید. فذکر الله که ذکرکم آباءکم، همونطور که بچه پدراتون رو میگید، همون روابط موالی عبید. اما سوال مهم اینه، آیا در قیامت هم همین روابط برقراره؟ این سوال یه پله بالاتر میره از حوزه نظام عملی، حتی ممکنه عمیق‌تر بشه، به نظام نظری هم بکشه. یعنی چی؟ یعنی تو این دنیا ساختار ذهنی ما اینه که اجتماع نقیزه نمیشه، اون دنیا هم همینجوره. اینها ابده بدیهیات دیگه، یعنی ما زندگیمون بر این اساسه، نمیتونیم بپذیریم که یه چیزی هم باشه هم نباشه، یا ارتفاع نقیزه اینو محال میدونیم. ساختار ذهن ما نمیتونه بپذیره، ما این اساس زندگیمون بر این اساسه. ما مجبور به اختیاریم، ساختار ذهنیمون اینه که جهان بر اساس اختیار ما شکل میگیره. حتی کسی که اون دفعه گفتم تکلم به جبر میکنه، داره ان اختیارن میگه دنیا جبریست، با اختیارش میگه، میگه که مجبوری تو این جمله، تو این جملهش مجبور نمیدونه خودشو. اما نظام هستی بر اساس جبر، شما بر اساس نظام هستی زندگی میکنید یا بر اساس اونی که برش سرشته شدید، بر اون که سرشته شدید. نظام هستی، جهانبینی هستی مشائیه، اما واقعیت هستی برعکس بگم، واقعیت هستی عرفانیه، ظهور و مظهر. اما اونی که ما توش زندگی میکنیم، ساختار ذهن ماست، ما بر اساس او هستیم و نمیتونیم از او خارج بشیم، وجودات متباینه مشائینه، دو جهانبینی بسیار متفاوته، اصلا اینو با هم همخوانی نداره. یکیش جبر نیستان، جبر دوباره معنای جبر، رابطه جبری با خدا خیلی رابطه غلطیست، چون جبر یعنی من یکی تو یکی، من مجبورم. عرفانه میگه او یکی بقیه هیچ، جبری در کار نیست، جبر باید یعنی دوئیتی توش فرض بکنید. واقعیت دنیا یه جوره، ساختار ذهنی ما یه جور دیگه است و ما بر اساس ساختار ذهنی خودمون عمل میکنیم، چه از نظر اونتولوژی یعنی وجودشناسی، چه یه پله اونورتر بریم اپیستمولوژی یعنی معرفت شناسی. کی گفته؟ الان یه بحثی اومده منطق فازی، منطق فازی یعنی بین یک و صفر، بین عدم و وجود یه حد فاصلی وجود داره. این فلسفه ملا صدرا که این وسط لغ میزنه، برای اینکه دائما تو این عرفان فازی میره، وحدت در این کسرت، کسرت در این وحدت، وحدت و کسرت تناقض دارن. این چی تناقض در این هم؟ هم وحدت هم کسرته؟ یعنی اجتماع نقیزه؟ داخلون فل اشیا خارجون ال اشیا، این که بسیط الحقیقت کل الاشا و لیس به شیء منها، نمیشه که هم باشه هم نباشه. اینا بر اساس نظام عرفانیه، اومده عرفانی رو تفلسف بکنه، وارد در نظام ذهنی بشر شده. اصطلاحا نمیگم غلط آن درسته، ولی میخوام بگم اصطلاحا اینا رو بهش میگن نگاه‌های عالی، یا امروز بهش میگن بعضن استعلایی، یعنی یه پله از بالا به هستی نگاه میکنی. شما وقتی جهان رو واردش میشید بدون اینکه ما کی هستیم و ما چگونه ایم، یک جور میتونید تعلش کنید. حالا ما درون این جهان با ساختار ذهن خودمون هستیم، ما در این جهان ساختار ذهنمون از حیث اونتولوژی مشائی وجودات متباینه هستیم، از حیث اپیستمولوژیک، از حیث معرفت شناسی ما مختاریم، ما ارتفاع نقیزین رو قبول نداریم، ما اجتماع نقیزین رو قبول نداریم، ولی فی الواقع اینجوریه. حالا در این دنیا بیایم تو بحث دین شناسانه، روابط خدا با ما در این دنیا بر اساس ساختار ذهنی ماست، چون شریعته، تکوین نیست. شریعت یعنی داره روابط بشری رو با هم تطبیق میده، اونجا نظامش نظام فلسفیست، همون قواعد عقلاییه، همون نظامات عقلایی مستقره. ولی نریم آخرت، تو همین دنیا وقتی وارد نظام تکوین میشید همین جوره؟ اینجور نباشیم. اینو بیاییم بیرون، حالا بریم آخرت. آخرت اصلا دایره روابط خدا با انسان باز بر اساس مدارج ماست؟ نه. خب پس چرا اینجوری حرف زده؟ میگه داره به زبان روابط شما با خودتون صحبت میکنه. اون دنیا اصلا ممکنه به ضبط و ضبط نیاز نباشه، ولی داره با بشر امروزی صحبت میکنه، بشری که تو این دنیا زندگی میکنه صحبت میکنه. بشری که تو این دنیا زندگی میکنه بهش میگه آقا تو دادگاه میری میاره، دادگاه سند میخواد، آره سند دو تا شاهد عادل، آره این شاهد عادل باید عالم باشه، بله باید ضابط باشه، بله باید کریم باشه، بله همه رو میگه هست. نیازی بهش هست یا نیست نمیدونه، ولی میگه این رو داره بر اساس روابط بشری با هم تنظیر میکنه. خیلی هم از بغلش رندانه فخر از اینجا گذشته کالا، یعنی این واقعیته یا فقط در مقام بیانه؟ یعنی به عبارت دیگه یک نوع دلیل اقناعیه یا واقعیت هم همینه؟ اگه گفتید واقعیت اینه، معناش یعنی این که نظام آخرت هم بر اساس روابط انسانی شکل گرفته، یعنی همونطور که اینجا روابط این گونه است، اونجا هم روابط همین گونه است. اونجا درست نیاز بهش نیست، ولی این ساختار قراردادی عقلایی هست. قرارداد عقلایی جامعه انسانی برای اینه که دادگاهی باید باشه، شاهدی باید باشه. این عیناً این نظام قرارداد عقلایی دادگاه رو در آخرت هم پیاده میکنه، به تعبیری هم آنتروپومورفیز، یعنی خدا انسان انگاری. خدا انسان انگاری هم در این دنیا مستقره، هم در اون دنیا مستقره. این جوابی که او داده، البته با تفسیری که ما کردیم و توسعه‌ای که بهش دادیم، ولی او کل مطالب سه چهار خط بیشتر نیست. دومی، یک جوابی به این بدیم، و اون این که افعال قلوب مگه اونها میدانند؟ اینجا فخر رازی اومده گفته که خب نهایت این استدلال شما چی رو ثابت میکنه؟ این که این ملائکه مقربینی که نگاه میکنن، محافظت میکنن، اینا افعال قلوب رو نمیفهمن. خب باش نفهم، اونایی که نمیفهمن رو نمیرن شهادت بدن. یعنی این برهانی که شما آوردید که نمیگه اینها نیستند، میگید افعال قلوب رو که این کرام کاتبی نمیفهمند که خب نفهمند، اونا رو هم نمیرن بگن، اونا رو خود خدا میدون. لذا برهانتون در رد وجود اینها نیست. یه مراقبی گذاشتی بخش بیرونی رو، به تعبیر فنیش بخش افعال جوارحی رو اونا ضبط میکنن، افعال جوانهیشو خود خدا ضبط میکنه. اما جواب دومش اینه که جواب اصح به نظر من. ببینید رابطه ما با این ملائکه چه رابطه ایست؟ آیا اینها در عرض ما یا در طول هن؟ اگر گفتیم کرام به معنای این که اینا در رتبه مجرداتن، اینها در رتبه علل ما، معلول در پیشگاه علت حاضره و در پیشگاه علت همه چیش هست. حالا حسن شده امروز رو بذاریم بخشی بعد بگشت این فردا.